بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در شرایط استنابه در حج بود، شرایط نائب در حج رسیدیم به شرط چهارم. خلاصه کلام تحریر الوسیله این بود که وسوق باید به انجام عمل باشد. اگر وسوقی داریم که این نائب عمل انجام میدهد کفایت میکنه، نداریم کفایت نمیکند. ولی وسوق به صحت عمل گفتن لازم نیست. میدانیم عمل انجام داده اما نمیدانیم صحیح انجام داده یا نه. گفتن با اصالت و صحه ما میتوانیم صحت عمل رو ثابت کنیم، مشروط به این که بدانیم عمل انجام داده. این خلاصه کلام ایشون بود. و اما محل کلام ببینیم باید کجا باشه. مسئله حالاتی داره. یک نفر یه نائبی میخواد بره تبرعاً یه حج مستحبی به جا بیاره، لازم ما وسوق بهش داشته باشیم؟ نه. یه حج مستحبی از طرف پدر من تبرعاً میخواد به جا بیاره، وسوق در اینجا موضوعیتی نداره. ما همه میگیم دیگه، ما میگیم نیازی به وسوق نیست. پس اینجا محل کلام نیست. حج نیابتی مستحب تبرعی. اما اگر من استنابه کردم، نیابت گرفتم، نیابتم تبرعی بود، گفتم خواهش میکنم برای پدر من یه حج مستحبی به جا بیار، خواهش میکنم برای پدر من یه حج مستحبی بیار، استنابه است. فرض کردیم تبرع خواهش میکنم، خواهش کردیم تبرع به جا بیاره، اینم وسوقی احتیاج نداره، حج مستحبی. اگر من پول از خودم دادم، اجیر گرفتم، برو یه حج مستحبی برای پدر من، برو یه حج مستحبی برای پدر من بیار، از جیب خودم پول دادم حج مستحبی به جا بیاری، آیا وسوق لازمه؟ حالا یا انجام میدی یا انجام نمیدی دیگه، من از جیب خودم دادم. بله، اگر از ترکه میت وصیت کرده یه حج مستحبی برای او نائب بگیری، پول مال خودم نیست، پول میته. یا نه، پول رفیقم دست من داده، گفته میروی مکه یه حج مستحبی میقاتی برای من یا پدر من بگیر، پول مال دیگریه. اینجا میتونه محل کلام باشه، به علتی که من پول مردم رو بی حساب و کتاب نمیتوانم خرج کنم، باید وسوق داشته باشه. پس معلوم شد اونجایی که حج نیابی تبرعی مستحبیه محل کلامی، استنابه تبرعی مستحبیه محل کلام نی. پول از خودم میدم برای نیابت در یه حج مستحبی محل کلام نی. وسوق داشته باشم نداشته باشم پول خودم خرج کردم. تنها اونجایی که پول مال دیگری باشه و من به عنوان وکالت یا وصی میخوام بدم حج مستحبی بگیرم، در اینجا محل بحث میتونه باشه که پول مردم رو بدون وسوق نباید به دست دیگری بدی. به قول عوام، پول بی زبان رو به دست آدم زباندار نباید داد. این در حج مستحبی. پس معلوم شد حج مستحبی کجاش محل کلامه. مهم این است که من بدونم محل کلام کجاست. و اما در حج واجب، اگر کسی میخواهد یه حج واجبی نیابت کنه از دیگری، تبرع، ما وسوق داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا من استنابه کنم، خواهش میکنم تبرعا برو برای پدر من به جا بیار، یا پول از خودم میدم یا پول از پدرم میدم، در حج واجب مسئله عوض میشه. اگر میخواهم فراغ ذمه، براءت ذمه پدر رو بدونم، اینجا وسوق لازم. یه حج واجبیه، میخوام از طرف بدنمون به جا بیاریم و اطمینان خاطر پیدا کنیم که ذمه پدر برطرف شد. حالا یا تبرعا، یا پول از خودم، یا پول از پدر، آنچه لازمه علم به فراغ ذمه و براءت ذمه پدر از حج واجبه، اینجا میتوانه محل نزاع بوده باشه که آقا بدون وسوق براءت ذمه حاصل نمیشود. بنابراین در حج مستحب فقط در یه صورت میتوانه محل کلام باشه و اون جاییست که من پولو از طرف دیگری میخوام بدم. در حج واجب همش میتونه محل کلام باشه برای علم به براءت ذمه میه. معلومه مقام اثباته، دیروز گفتیم کل بحث بحث مقام اثباتیه نه مقام ثبوتیه. خب این محل کلام. اما ببینیم اقوالی که در این مسئله است چند تا قوله. بعضیا آمدن تا 8 قول برای اینجا درست کردن، ولی ظاهرا این تعداد نیست. عمده اقوال شاید 5 قول باشه که من اینها رو می شمارم. و اما قول اول، همان از که امام فرمودن، چون ما شرع تحریر الوسیله رو در واقع می دیم باید از اینجا شروع کنیم، که ایشون اعتبار معتبر دانسته وسوق را، اونم در استنابه معتبر دانستن وسوق را. دوم اعتبار العداله است، عدالت لازم. و هو المذکور فی کلام جماعت منهم صاحب المدارک، و هو یعنی قول به اعتبار عدالت نائب، مذکور است در کلام جماعتی که منهم صاحب المدارک. ما این جمله رو از مستمسک جلد 11 صفحه 7 نقل میکنیم. و هو المذکور فی کلام جماعت منهم صاحب المدارک. سوم، عبارت هست از احدهما، کلام عروه است، میگه اعتبار الاداد اول وسوق. مرحوم صاحب عروه احدهما رو ذکر میکنه. چهارم چیزی که از کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک استفاده میشه، عدم الاتهام، نه عدالت نه وسوق، متهم نباشی. ما سه حالت داریم در اشخاص، یک کسی عادله، یک کسی عادل نیست اما موثوق به در این عمل، یک کسی نه موثوق به نه عادل اما متهم هم نیست. آدم ظاهر صلاحیه، متهم هم نیست، اما یه وقتی یک کسی متهمی بر سر زبانها افتاده، پول میگیره از مردم، مکم نمیره، مثل اون داستان کسی که پول میگیره از مردم میگه من میخوام برم کربلا، بعدم میرفت توی شهر دیگری خوشگذرانی میکرد و بعد میگشت و مردم میرفتن به استقبال با سلام و صلوات میآوردن که برای اینها کربلا رفته. یه نفر گفت من این فاش میکنم که این دروغ میگه، آمد ازش سوال کرد شما کربلا رفتی؟ قبر حبیب ابن مظاهر زیارت کردی؟ حالا قبر حبیب دم در حرم حضرت، دم در قبر حبیب رو هم زیارت کردی؟ فکر کردی به زیارت کردم نشانه ها میخواد. گفت اون روز گرد و غبار خیلی زیاد بود، من موفق نشدم برم زیارت قبر حبیب بکنم. حالا یه آدمی متهمی، این آدم متهم رو نمیشود به حج فرستاد در اون مواردی که عرض کردم. و اما یه قول پنجمه که تفسیر، من این رو از مستند نقل میکنم، مستند جلد 11 صفحه 113، اون مقدار عبارتش که به درد ما میخوره اینه، میفرماید قد اعتبرها، ضمیر به عدالت برمیگرده، قد اعتبرها المتأخرون فی الحج الواجب، در حج واجب معتبر دانستند، کما فی المدارک و الذخیرت و المفاتیح، یعنی در حج مستحب عدالت شرط نیست. او فی الحج مطلقا، اینو ما قبلا نقل کردیم که عدالت در حج مطلقا معتبر باشه. بنابراین قول به تفصیلی هست که از مدارک و ذخیره و مفاتیح نقل کردن ایشون که بین حج واجب و حج مستحب تفصیل قائل شدن، عدالت رو در حج واجب لازم دانستن. بعد اونم از مدارک نقل کردن، ظاهرا اون قول همین بوده، منتها از دیگر هم نقل شده. خب بریم سراغ ادله. در اینجا چند مطلب باید بدونید. اول این که در این مسئله روایت خاص و دلیل خاص نداریم، یعنی مسئله رو باید بر چه اساسی دنبال کنیم؟ بر اساس قواعد، قواعد اصول عملیه که در دست داریم، ببینیم مشمول کدام قاعده و مشمول کدام اصل عملی است. در مسئله روایت خاص نیست. ما همیشه در مسائل اگر دلیل خاص داشته باشیم میریم سراغ اون دیگه، اما وقتی دلیل خاص نباشه ما قواعد و اصول عملیه‌ای داریم که اینا همه مشکلات رو میتونه حل کنه. میریم سراغ اون. و اما معنی وثوق رو میگن وثوق با عدالت یکیه. این چیزی که بعدا من میخواستم تفسیر کنم حالا میگم. وثوق یعنی ظن قوی که باعث اطمینان نفس میشه. علم نیست. ظن قوی باعث اعتماد نفس. در این مورد خاص ممکنه علیاذ بالله این شرابخور هم باشه. شرابخور نه، آدمیست خیلی غیبت میکنه، اهل غیبت، ولی میدونی پول گرفت برای حج، حج رو به جا میاره. این وثوقه. اما عدالت نیست. ممکن است مشکلات اخلاقی و عملی داشته باشه، اما برای حج که پول گرفت میره حتما. ظن قوی موجب اطمینان نفس مادون العلم. گفتیم بریم سراغ یا قاعده یا اصل عملی. این یه نکته. نکته دوم این است، اصل در مسئله چیست؟ اصل در مسئله عدم براءت ذمه میت یا حلی. چون محل بحث ما اونجا بردیم که براءت ذمه لازم است. از این از براءت ذمه میت نمیشه. و من وصیم از این است که براءت ذمه‌ام نمیشه. پولو بدم به دست آدم غیر موثوقم به. هم از عدم براءت ذمه میت است در حج واجب، و هم از عدم براءت ذمه وصی یا وکیل است در اون جایی که میخواهند پول دیگری را خرج کنند. از عدم براءت ذمه است. اینم یه نکته. و اما نکته دیگری که در اینجا هست این است که قاعده صحت، قبلا هم گفتیم منتها اینجا ردیف کار باید بگیم، قاعده اصالت و صحه انما تجری بعد احراز عمل. اول باید احراز کنیم عملی انجام داده، بعد عند شک حمد بر صحت کنیم. اما اگر نه، من کسی رو اجیر کردم برای نماز و روزه و حجی، اصلا نمیدونیم رفته یا مثل اون مؤمنی که زیارت کرد برای میخواست بره نرفته، نمیدونیم، بیان بگیم اصل حمل فعل مسلم بسط. فعلی نیست، فعل مشکوکه، چیشی بسط هم کنیم. پس اصالت و صحه انما تجری عند احراز العمل، و اما عند شک فی العمل اصالت و صحه جاری نمی شود. خب اینا که معلوم شد، باید حالا ببینیم در مقابل اصل ما باید یه دلیلی برای براءت بیاریم. آیا بدون وثوق دلیلی بر براءت ذمه میت و بر براءت ذمه وصی و وکیل داریم؟ بدون وثوق دلیلی نداریم. براءت دلیل میخواد در مقابل اصل عدم براءت، اصل اشتغال، از عدم براءت ذمه که همون اصالت الاشتغاله، در مقابل اصالت الاشتغال یه دلیلی بر براءت میان. ما میگیم اگر وثوقی نباشه دلیلی بر براءت ذمه نداریم. مگر نمیگید با قواعد باید حل کنیم؟ مقتضای است که اشتغال ذمه است. قاعده ای هم که دلالت بر براءت ذمه میت و من وکیل کنه نداری. پس باید پای وسوق به میان بیاد تا این که ما بتوانیم اثبات براءت بکنیم. تا اینجا دلیل مسئله روشنه. این همه اقوال هم نمیخواد، در حج مستحبی که احتیاج نبود، در حج واجب که احتیاج است، برای حصول براءت دلیل میخواهیم. دلیل ما هم وسوقه. ولی اگر بدونیم عمل و انجام داده ولی شک داریم صحیح انجام داده یا فاسد، آیا احتمال میدید عمدن فاسد انجام داده باشه؟ بله، احتمال عمدی نه، وسوقه. آدم موسوقون به که احتمال عمدی نمیدید، احتمال میدیم خطا کرده باشه. اصالت و صحت در اینجا حاکمه. تکرار میکنم، اگر اصل عمل رو وسوق داشتید که این شخص انجام داده است اما در صحت عمل شک کردید، صحت عمل من ناحیه عمد عمدن باطل کرده باشه، با وسوق نمیسازه. اگر نه، خطا همه انسان ها جایز الخطا هستند غیر از معصومی، اصالت و صحت در اینجا حاکمی. دلیل دو شق مسئله خیلی شفاف واضح پیاده شد، اما لزوم وسوق در اصل عمل به مقتضای قاعده است، اما عدم وسوق در صحت بعد از احراز عمل، این هم مقتضای قاعده است، چون احتمال خطا، احتمال فساد عمده که نمیدیم، احتمال فساد سهوه میدیم. خب اینم که در همه انسان ها هست، از این است که صحیح بوده باشد. نه، اگر شک کنم که عمدن مرتکب خلاف شده، این دلیل بر براءت ذمه نیست. من یه آدمی فرستادم حج، میره حج، اما آدم لاوبالی ممکن توافرم خرابش کنه، عمدن بدون وضو تواف به جا بیاره، ما یه همچی کسی نمیتون ببسیم حج، براءت ذمه میت نمیشه. ما باید کسی باشه که عمدن احتمال خراب کردن عمل در بارش نباشه. وسوق به این باشه عمدن نیست، اما احتمال خطا در هر انسان غیر معصومی هست. حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم. تا اینجا معلوم شد در کجا وسوق لازمه؟ در حج واجب، اون هم در اصل احراز عمل وسوق لازمه. عدالت هم دلیلی نداره. کسی؟ بله، اون تناسب با ما، اون دیدم اون تناسب با مقام امام نداره. یه شرابخواری رو نائب از امام علیه السلام کنن بره میخواد حج مستحبی به جا بیاره، همونطور که حضرت فرمودن حیا نمی کنی که بخواهی چین شخصی رو به عنوان نیابت از امام به سوی خانه خدا بفرستی، اون درست، اون یه باب دیگه.
اگر عدالت داشته باشه، بنابراین اگر فاسد برود، مثلا ولی فاسد باشه به جهش انجام بده، مجزیه.
اشکالی نداره، یه ولی یه اهل غیبته، اما رفت و به جا آورد و کامل، که مشکلی نداره. دلیلی ما نداریم بر اعتبار عدالت. و اما نکته مهم دیگر در اینجا این است که از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه که دو دلیل دیگر ایشون میخوان بیارن بر این که وسوق شرط نیست. قول آقای حکیم رضوان الله علیه چی بود؟ قول ایشون این بود که اتهام مضر، وسوق شرط نیست. این قول آقای حکیم بود. ایشون دو دلیل آورد. یکی آمده قیاس کرده ما نحن فی رو بر ذلت. می فرماید شما ذلت و میقول شجت نمی دانید. یه شخصی هست لباس هامون دادن بشورد و آب بکشه، مثل این خوشویی ها. وقتی خبر بده آب کشیدم ما باید قبول کنیم. آیا لازم است حتما وثوق داشته باشیم؟ نه. قصاب میگه سر گوسفند آب کشیدیم، قبول میکنیم. لباسشویی میگه آب کشیدیم، قبول میکنیم. یا مثلا یه ظرفهای نجسی بوده است و رفتیم در یه مسافرخانه و فلان و فردا میام میگه همه اینا رو من آب کشیدم، قبول میکنیم. چرا؟ به علت اینکه قول ذلیت حجت است. دلیلش هم سیره متشرع است، قبول میکنه. بگیم ما نحن فی هم از قبیل ذلیته. این آقای نائب نسبت به این حج ذلیته. میاد میگه آقا من حج رو به جا آوردم الحمدلله کامل و تمام، متهم به فسادم نیست، اما وثوق عدالتی هم نیست، متهم به فسادم نیست، قبول کنیم یا نه؟ شبیه قول ذلیته است که سیره متشرع جاری شده است بر قبول. چرا؟ اونجا مسئله نجاست، استصحاب نجاست است. این لباسی که بهش دادیم استصحاب نجاست میگه نجسه، اما قول ذلیت حجت میشه میگیم پاکه. خودم اصالت و سه اونجا نیست، اعتمال اصلا اعتمال میدیم آب نکشیده باشه. اصلا عمل اعتمال میدیم انجام نداده ذلیت. چرا دقت نمی کنی؟ ذلیت اعتمال میدیم اصل عمل و انجام نداده، اونجا از باب ذلیت میگیم. اخبارش حجته، خبر میده که من آب کشیدم، قول شجت. یا خبر میده این گوسفند رو سر بریده ای درست یا نه؟ قصاب میگه بله رفتم و من درست سر بریدم. خب حتما باید عادل باشه قصاب، موثوقان به باشه؟ نه. با این که اصل عدم تزکیه داریم، قول ذلیت رو در مقابل میپذیریم. درست. این دلیلی اولی که ایشون ذکر کرده میخواد وثوق رو بزنه و قناعت کنه به عدم اتهام. این دلیل اول قابل خدش است، به علت که ذلیت در اعیانه نه در افعال. یه عینی دستشه، لباسیه، گوسفندیه، چیزیه دادیم بهش و میاد خبری درباره اون عین میده. آیا افعالم ذلیت داره؟ حج ذلیت داره؟ و سیره ما نمیگیم در اینجا جاری باشه. ما پول میت رو بدیم به شخصی که نه متهمه نه موثوقون به، برای حج به جا بیار، شایدم به جا آورده شایدم به جا نیاورده، بعدم بیا بگی به جا آوردم. سیره بر این بله اجرت ما چکار داریم؟ حج رو میخوام بگیم صحیحه، صحبت صحت حج نسبت به حج فعله، ذلیت معنی نداره. و قیاس ما نحن فی به ذلیت در باب طهارت و نجاست و ذبح حیوان و امثال ذلک که در اونجا سیره متشرع جاری است، این قیاس، قیاس مل فارق، هازا عملون زاکل اعیان، این خارجیه. در اونجا سیره متشرع هست اما در این اعمال برای ما روشن نیست سیره متشرعی وجود داشته باشد که ما بگیم درست. فبنا ان علی ذلک، اعتماد بر این دلیل برای اثبات عدم اعتبار وصول و عدالت مشکل. بله، لباس شستن فعل، اما این لباس رو میاره که عین من الاعیان، میگه این لباس پاکه، لباس رو میگه پاکه. حالا من بگم حجم پاکه. و اما دلیل دوم این است که از قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به استفاده کنیم، اسمش قاعده من ملک. من ناچارم خلاصه این قاعده رو بگم که برای تمام ابواب فقه به دردتون میخوره و ما شرحش رو هم در القواعد الفقهیه 30 تا قاعده داره، قاعده 29 همه، قاعده 29 هم در القواعد الفقهیه ما قاعده من ملک. قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به قاعده است که در خیلی از ابواب مورد استفاده است. کسی وکیل شد در این که برود برای ما معامله‌ای کند، آمد و گفت من معامله رو انجام دادم، بیان با قولش پذیرفت. شخصی مأمور بود برود زنی را طلاق بدهد، آمد گفت انجام دادم. شوهری خودش ادعا میکنه میگه من همسرم رو طلاق داده ام، ما ندیدیم. قولش رو بپذیریم یا نه؟ میگن بپذیرید. اگر شوهری زنش رو طلاق داده بود در عده رجعی، آمد ادعا کرد رجوع کردم، رجعتو نیت رجوع کردم، اگر ما رجوع با نیت کافی بدونیم، رجوع عملی رو شرط نداریم، محل بس بگیم با نیت رجوع میشه. آمد گفت من نیت کردم رجوع بکنم، میگن باید پذیرفت، احتیاج نداره بگیم بیانیه بیار، شاهدی بیار برای اینکه این مطلب رو شما بخوایی اثبات کنی. دلیل همه اینها قاعده من ملک میدونن، میگن من ملک شیئا ملک الاقرار به. منظور از ملکه ملکیت نیست، سلطه است، صاحب اختیار بودن. اگر انسان سلطه بر چیزی داشت و صاحب اختیار بر کاری بود، اقرارش هم قبول میشه. این سلطه داره وکیل بر اون مورد وکاله، یا مرد سلطه داره بر رجوع نسبت بزن در طلاق رجعی در حال عده و هاکذا در امثالش. کسی که سلطه بر چیزی داشته باشد، سلطه دارد اقرار هم بکند و احتیاج به بیان و دلیلی جز اقرار نداره. در اینجا دو نکته از این رو توجه داشته باشید که شرح میمونه برای فردا انشاءالله. نکته اول این از این غیر از قاعده اقرار العقلا اعلی انفسهم، اون اقرار بر ضد نفس جائزه، این کار به اون نداره، این به نفع هم باشه قبوله. ملک شیئن، اون فقط در چیزی که علیه خودش باشد اقرارش قبوله، اما این چیزی که به نفع باشم اقرارش قبوله. لا ربط بین قاعدت اقرار العقلا على انفسهم و قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، یه نکته. نکته دیگر، دلیل بر قاعده اقرار چیه؟ من ملک شیئن، 6 تا دلیل ما آوردیم در قواعد الفقهیه که مهمترینش دلیل ششم سیره عقلا و بنای عقلا، شرحش فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.